شیرین بیان
به نام خدا. سلام، فرا رسیدن بهار طبیعت و عید نوروز رو به شما تبریک میگم. ما در برنامه شیرین بیان بنا داریم هر روز یکی از نوشته‌های فاخر در حوزه طنز رو به بیانی ساده برای شما روایت کنیم. امیدواریم هر روز در همین ساعت با ما همراه باشید. خواستگاری مادر، نوشته کیومرس صابری فومنی، معروف به گل‌آقا. کیومرث صابری فومنی معروف به گل‌آقا در سال 1321 در یکی از روستاهای صومعه سرا در خانواده مذهبی چشم به جهان گشود. گل‌آقا پس از معلمی در سال 1340 در کنکور رشته سیاسی دانشکده حقوق تهران قبول شد. در سال 1345 شعرهایش در مجله توفیق با امضای گردن شکسته فومنی چاپ می شد. مجله گل‌آقا و گشایش ستون دو کلمه حرف حساب در روزنامه اطلاعات و طنز جسورانه کیومرث صابری فومنی نام گل‌آقا را بر سر زبان ها انداخت. اکنون داستان کوتاهی از گل‌آقا چاپ شده در مجله توفیق سال 1348 را بشنوید. گفتم ببین ننه، بالا غیرتن منو تو هچل نندازی یا. گفت هچل کجا بود ننه؟ من تو این محله گیسوامو سفید کردم، دخترای محله رو نمیشناسم. دختر آقا بالا خان جون میده واسه تو. گفتم من حرفی ندارم، ولی باباش چی؟ آقا بالا خان دخترشو به آدم این کارمند یلا قبایی مثل من نمیده. گفت چرا نده؟ دختر آقا بالا خان دیگه دختر اتول خان که نیست. گفتم ولی هرچی باشه آقا بالا خان هم کم کسی نیست. آقا نیست که هست، بالا نیست که هست، خان نیست که هست، پول نداره که داره. گفت حالا نمیخواد فکر این چیزا رو بکنی، اون با من، برم. مادرم با خوشحالی رفت که نهار را حاضر کند. من هم روی تخت دراز کشیدم تا درباره همسر آیندم فکر بکنم. ننه از خانه آقا بالاخان که برگشت حسابی شب شده بود، ولی توی تاریکی هم میشد فهمید که لب و لوچهش آویزان است. گفتم ها چه خبر؟ گفتم نگفتم آقا بالاخان کم کسی نیست. خب چی گفت؟ در حالی که صدایش میلرزید جواب داد مخالفت که نمیشه گفت، ولی گفتند دوماد باز رفیقاشو عوض کنه، به خودش بیشتر برسه، شبا هم زود بیاد خونه که از حالا عادت کنه. گفتم خب دیگه چی گفتن؟ گفت پرسیدن خونه و ماشین داره؟ منم گفتم ماشین ریشتراشی داره، ماشین سواری هم انشالله بعدن میخره، برای خونه هم یه فکری میکنه، 200 چوق گذاشته توی بانک بازم بذاره. گفتم دیگه چی؟ گفت دیگه گفتن تحصیلاتش خوبه ولی حقوقش کمه، یه تیکه ملکم باید پشت قباله عروس بندازه. گفتم خب دیگه چی؟ گفت دیگه این که دخترم کار خونه بلد نیست، باز براش کلفت و نوکر بگیره. دیگه این که گفتن علاوه بر این اجازه بدین فکرامونو بکنیم، با پدرشم حرف بزنیم و 3 ماه دیگه خبرتون میکنیم. روزای آخر مهلت قانونی بود که طبق حکم وزارتی به جنوب منتقل شدم. مادرم بارو بندین را که میبست به اقدس خانم همسایی بغلی سپرد که رأس مدت با زرین خانم تماس بگیرد و نتیجه را بنویسد. بعدها که نامه اقدس خانم رسید فهمیدم که در آخرین روز ماه سوم زن آقا بالاخان پیغام فرستاد که اگر داماد دوستانش را هم عوض نکرد عیبی ندارد، ولی بقیه شرایط را باید داشته باشد. چند ماه گذشت، باز هم نامه ای رسید که نوشته بود زن آقا بالاخان گفته به سر و وضعش هم نرسید مانعی ندارد، ولی بقیه شرایط را باید داشته باشد. ایزن چند ماه دیگر نامه نوشت و اشاره کرد زن آقا بالاخان گفته شبها هم اگر زود نیامد عیبی ندارد، ولی خیلی هم دیر نکند که بچه‌ام تنها بماند، ضمناً سایر شرایط را هم حتما باید داشته باشد. زمان به سرعت می گذشت و هر 5-6 ماه یک دفعه نامه اقدس خانم می رسید و هر دفعه یکی از شرایط اولیه حذف شده بود. زن آقا بالاخان خودش آمد خانه ما و گفت ماشین هم لازم نیست، چون با این وضع شلوغ خیابانها آدم هرچی ماشین نداشته باشه راحت تره، ولی بقیه شرایط رو باید داشته باشه. زرین خانم گفت دیشب آقا بالاخان می گفت خودمان خانه داریم، ولی بقیه شرایط رو حتما باید داشته باشه. آقا بالاخان و زنش دیشب پیغام دادن از یه تیک ملک پشت قباله میشه گذشت، ولی بقیه مسائل مهمه. امروز خود زینت رو توی کوچه دیدم، طفلکی خیلی لاغر شده. می گفت با حقوق کمش می سازم، ولی کلفت و نوکر رو باید حتما داشته باشه. به درستی نمی دانم چند سال گذشت، ولی این را می دانم که دختر آقا بالاخان به همان سنی رسیده بود که در تهران به آن ترشیده می گفتیم. داشتم قضیه را کم کم فراموش می کردم، علل خصوص که اقدس خانم هم نامهایش را قطع کرده بود. زندگیم جریان طبیعی خودش را طی می کرد تا اینکه یک روز نامه‌ای به دستم رسید که نوشته بود: آقای برهانپور، پس از عرض سلام میخواستم به اطلاع شما برسانم که برای سرگرفتن ازدواج ما کلفت و نوکر هم لازم نیست، چون در این مدت در کلاس خانه‌داری تمام کارهای خانه را از آشپزی و خیاطی گرفته تا آرایش و گلدوزی یاد گرفتم و دیپلمش را دارم. منتظر جواب شما، زینت. فردا وقتی پستچی شهر ما صندوق را خالی کرد، نامه دو سطری من هم توی نامه ها بود. همان نامه که تویش نوشته بودم: سرکار خانم زینت خانم، نامه ای که فرستاده بودید زیارت شد، ولی به درستی نفهمیدم نظر شما از آقای برهانپور که بود. اگر منظور احمد برهانپور است که کلاس اول دبستان درس می‌خواند و اهل این حرف‌ها نیست، بنده هم که پدرش هستم، در خانه هم عزب‌اغلی دیگری نداریم. سلام بنده را به مامان و بابا برسانید. قربان علی برهانپور. راستی فراموش کردم بگویم که چند ماه پس از انتقال به جنوب با دختر شیرازی آشنا شدم که نه درباره رفیق‌ها و سر و وضع و دیر آمدنم حرفی داشت، نه خانه و ماشین و حقوق و یک تکه ملک برای پشت قباله می‌خواست، و از همه اینها مهمتر اینکه پدر و مادرش هم آقا بالاخان و زرین خانم نبودند. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
دعوت میکنم شنونده آقا به زاگرس باشید و داستان خلبان کیومرث حیدریان.
سبزی سر چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن.
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم‌ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند.
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره.
جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران،
ایران،
ایران، ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان.
عقاب زاگرس، شیرمرد خلبانی که صدام حسین را در پیشگاه کل جهانیان کمتر از 90 دقیقه سنگ روی یخ کرد و باعث تعجب و حیرت خبرنگار بی بی سی شد و تا کنون کمتر ایرانی داستان او را شنیده است. داستان رشادت ها و شجاعت هایی که هر ورقش دفتری است و باید هر سال مرور کرد. این بسته صوتی نمونه تمام عیار از یک مرد میهن پرست است که با شنیدنش بر ایرانی بودن خود افتخار.
من کیومرث حیدریان در اردیبهشت سال 1328 در شهر کرمانشاه محله سرچشمه متولد شدم.
کاپیتان کیومرث حیدریان خلبان شجاعی به واسطه دوریهایش لقب عقاب زاگرس را گرفته است. برای کسب مدارج علمی و تخصصی به آمریکا می رود. وی در بین دانشجویان 6 کشور جهان در ایالت تگزاس حائز رتبه نخست می شود. امیر حیدریان در دوران دفاع مقدس در بیش از 50 عملیات برون مرزی و 2000 ساعت گشت هوایی شرکت کرده است.
ایام تعطیلات نوروز سال 67 بود، مشغول پرواز گشت هوایی بودم. بچه رادار اطلاع دادن که یک فعالیت هایی از ارتفاع پست هواپیمای عراقی داشتن. گردشی که شروع کردم، اما از اینکه گردش رو شروع کردم یه متون ارتفاع کنید کف زمین دیدم سه تا هواپیما سخور برم دید. بنزینم کم داشتم، سوختم نداشتم، اما دیگه جای تفکر نبود برام. این بود که تصمیم گرفتم با همون حالت شیرجه کنم بسر این ارتفاع رو تبدیل به سرعت کردم به سمت اینا و رو پای بیستون بودم تو موقعیت. اون نزدیکه اونجا یکیشون اونجا زدن. بنزین نداشتم محالت، منتها همون گردشی که شروع کردم شماره دوشون که نزدیکترم بود تو گیلانقر، نزدیک گیلانقر، اونم زدم. ولی دیگه اونی که انتخاب کنم بنزین پرسوز بگیرم برم برای اون یکی، خودم میافتادم دیگه، بنزین نه برام نمیمون. الحمدلله اون روز هواپیما رو سیف کردیم، نجات دادم هواپیما رو. بلافاصله چیز اعلام کرد رادار که هواپیمای سومشون هم که در حال فرار بود اونم بنزین تمام کرد، اونم افتاد.
مصاحبه داریم با یکی از خلبان تیزپروازمون که موفق شدن که دو تا هواپیمای بحثی رو سرنگون کنند.
با سلام و درود به امام عزیز و ملت شهید پرور ایران، به ملت و هموطنان عزیز و شهید پرورم پیام بدم. همونطور که امام گفت، هموطنان عزیز ما شاهد سرنگونی صدام خواهند بود.
صدام در کنفرانس خبری به خبرنگار شبکه بی بی سی گفت هر خلبان ایرانی که به 50 مایلی نیروگاه بصره نزدیک شود حقوق یک سال نیروی هوایی عراق را جایزه خواهند داد.
اون لحظه من نگاه به چهره این دفعه عزیز کردم. خدا رحمت کنه سلشکر شهید یاسینی، سلشکر عباس دوران. این مقدم اگرش که عباس بریم روش کمپانی هم، ولی اون روز برعکس از این ور درخواست کردن که آقا اینجا بخواییم بریم بزنیم. 150 دقیقه بعد از مصاحبه صدام نیروگاه بصره زد. اون روز ضربه محکمی بود به صدام. چرا؟ چون همون خبرنگار بی بی سی گفت بینندگان من هنوز خبر مصاحبه آقای رئیس جمهور عراق و هنوز جمع جورش نکرده بودم که مخابرش کنم، نیروگاه بصره رو زدن. احساس بکنم به وجودم احتیاج هست، خاک وطنم، رهبرم، ملتم از من بخوان تا آخرین نفسی که دارم برای خاک وطنم میجنگم. نوشتم فرصت یارب که شیطان را بکوبم به هم، دشمنان ایران را بکوبم به هم، بر آسمان دشمن چون عقاب پرکشم و آن کرکسان را بکوبم به هم، به شاهین پولاد هرم قسم ای وطن که صدامیان را بکوبم به هم، هر آن کس که گفت این خلیج فارس نیست دودمانشان را بکوبم به هم. برای دفاع از ایران زمین، زمین و زمان را بکوبم به هم.
ایران تیره لبای قرآن در جنگ حق و باطل پیروزیت.
دعوت میکنم شنونده ساعت شعر باشید.
برای مرغ گرفتار تا قفس باقی.
حصه شور لوش ماشالله شکر میریزه قنچه.
با همه بی سر و سامانیم باز به دنبال.
ساعت شعر
ز بسم الله چیزی نیست بهتر، نهادم تاج بسم الله بر سر. به نام نامی حضرت حق. دوستان عزیز سلام، شنونده برنامه ساعت شعر از واحد تولید و تامین رادیو فرهنگ هستید. برنامه‌ای که به معرفی و شعرخوانی شاعران ایران زمین اختصاص دارد. شاعری که در این برنامه از او سخن می‌گوییم، سراینده شعر آمدم ای شاه پناهم بده است. ایشان کسی نیست جز زنده یاد حبیب الله چایچیان، متخلص به حسان. زنده یاد حبیب الله چایچیان، فرزند محمد حسین، در سال 1302 هجری شمسی در تبریز متولد شد. 6 ساله بود که همراه خانواده‌اش به تهران مهاجرت کرد و تحصیلاتش را در تهران به پایان رساند.
شام هم هم لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده.
با هر تپشی که در دل آقا هست یک نغمه لا اله الا الله هست. هر جا که بلند است ندای توحید، گلبانگ محمد رسول الله هست.
گل‌های پرپر، خزان گلریز، باغستان عشق، سایه‌های غم، ای عشق ها بریزید، خلوتگاه راز و 40 حدیث جالب از علی ابن ابی طالب علیه السلام از جمله آثار زنده یاد چایچیان است. اشعار مرحوم حسان بیشتر در حوزه اشعار آینی و مذهبی بود که اغلب در قالب دو بیتی سروده شده است. زنده یا چایچیان عصر روز پنجشنبه 9 آذر ماه 1396 هجری شمسی دارفانی را ودا گفت و به دیار باقی شتافت. روحش شاد و یادش گرامی.
ایران به نور فطرت قرآن منور است. ما لبای مهدی موعود بر سر است. اینجاست کشوری که فزون از هزار سال بر تارکش ولای علی سایه گسترد. اینجاست کشوری که در آن عالمی فقیه از لطف حق بر امت اسلام رهبر است. من پیرو دیبل و کمیتم، من سائل باب اهل بیتم، گر دست علی مرا نگیرد لنگ است در آن جهان کمیتم.